يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مقلب القلوب والأبصار،
يا مدبر الليل والنهار،
يا
محول الحول والأحوال،
محول الحول والأحوال،
حول حالنا لو أحسن الحال.
يا مقلب القلوب والأبصار،
بهار آمد، بهار من نیامد، گل آمد، گل عذار من نیامد. برآوردند سر از شاخ گلها، گلی بر شاخ سار من نیامد. چراغ لاله روشن شد به صحرا، چراغ شام تار من نیامد. جهان در انتظار آمد به پایان، به پایان انتظار من نیامد.
یا ربنا
بهار آمد و نسیم نوروز از بلندای اسفند وزیدن گرفت و سبزه به پهنه زمین طربناک شد. آری، بهار آمد و شاخه به گل نشست و گل به نوای بلبل شیدا شد و بلبل به نوای خوشخواند زیبای بهار را بر همگان. کوه و صحرا و دشت و دمن به سبزی گرایید و عالم به انتظار سرد زمستانیش پایان بخشید و بلبل خواند در فراق یار که چون دی گذشت، در انتظار یار و یار در راه و چراغ را تنها انتظار، و انتظار این انتظار ایوب وار بر درد و یعقوب وار بر چشمان سپید شده از نادیدن یار. آه از این انتظار سهمگین و
على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا
سلام. سلام به شما یاران همراه و هموطنان گرامی که ایام نوروز 1397 را به خوبی پشت سر گذاشته اید. سلام به شما خوبان در آخرین روز نوروز. نوروز بر همه شما خوبان پر برکت باد. ما در ایام نوروز سال 1397 هر روز با این برنامه رادیویی با شما همراه هستیم. این برنامه که در گروه چند رسانه‌ای پورتال فرهنگی راسخون تهیه شده، تلاش دارد تا با ایجاد فضای متنوع و همراه با مسائل آموزشی و تربیتی شما را در روزهای ابتدایی سال همراهی نماید.
بوی گل از نسیم باد سبا لبریز است، گوشه از آینه با نور دعا لبریز است، اشتر نات جهان را به تماشا خوانده است، صبح این قافله از عطر خدا لبریز است، صبح این قافله از عطر خدا لبریز است، بوی گل از نسیم باد سبا لبریز است، گوشه از آینه با نور دعا لبریز است، اشتر نات جهان را به تماشا خوانده است، صبح این قافله از عطر خدا لبریز است، صبح این قافله از عطر خدا لبریز است.
عیدها و جشنها افتخار ملی هر قوم و سرزمین و نشان ساختار و پیشینه فرهنگی و تمدن آنان است. اعیادی که از نظر دیرینگی تاریخی و مذهبی ریشه دار بوده و در طول زمان با اعتقادها و آداب و رسوم ملتها در آمیخته، جلوه و جایگاه ویژه‌ای دارند و بیان هیچ ملتی هویت واقعی ندارد و به بیگانگی از خود دچار خواهد شد. عید نوروز از آن جهت که اعتقادها و باورهای مذهبی و سنن کهن ملی در آن به هم آمیخته، اهمیتی گسترده یافته است. عید نوروز جدای از تربیت‌های اولیه اجتماعی و سیاسی، همبستگی احساسات ملی را هدف قرار می‌دهد و تصویر روشن از فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان که عامل مهمی در همبستگی احساسات آنان است می‌نمایاند.
عید نوروز وزید است به کوه و صحرا، جامعه عید بپوشند چه شاه و چه گدا، باد نوروز وزید است به کوه و صحرا، جامعه عید بپوشند چه شاه و چه گدا، بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست، نازمان مطرب مجلس که بود قبل نما، بلبل باغ جنان را نبود راه به دوست، نازمان مطرب مجلس که بود قبل نما. همه در عید به صحرا و گلستان برمم، من سرمست نیخانه کنم رو به خدا. همه در عید به صحرا و گلستان برمم، من سرمست نیخانه کنم رو به خدا. من سرمست میخانه کنم رو به خدا. عید نوروز مبارک به غنی و درویش، یار دلدار ز بتخانه دری را بگشا.
به طور کلی اعیاد در اسلام اون ایام و اوقاتی هستش که یک زمینه قربی برای انسان نسبت به خدا متعال فراهم شده، یک زمینه وصالی فراهم شده که اون روز قراره که یه صله‌ای، یه پاداشی داده بشه به آدم. اون موقع به عنوان عید، یعنی روزی که یک عود و برگشتی به سمت خدا برای آدم تحقق پیدا کرد. مثلا شما نگاه کنید، ماه مبارک رمضان رو شما 30 روز روزه میگیرید، زحمت میکشید، شب زنده داری ها، احیاها، قرآن به سر گرفتن ها، درک شب قدر، به هر حال توجه کردن و مراقبه هایی که آدم مرتکب احرام نشه، شستشو و تطهیری برای آدم فراهم میشه. این زمینه قرب وقتی فراهم شد، بعدش روز اول شوال رو با توجه به این مرتبه ای که این موقعیتی که آدم به دست آورده تو این یک ماه، به عنوان روزی که خدا صله میخواد بده، پاداش میخواد بده،
روز جایزه است.
روز جایزه به عنوان عید گرفته شده که به تعبیر حافظ روز عید است و من مانده در این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. باید. این 30 روز رو میده به یه چیزی میگیره. یا مثلا فرض کنید حاجی وقتی رفته مناسک رو انجام داده، زحمت کشیده اونجا، فرض کنید سعی و طواف و بیابانگردی و اون وقوف هایی که در عرفات و مشعر و منا هستش و قربانی و رجم و امثال اینها، بعد روز دهم ذیحجه رو به عنوان این که این زحماتی که برای انسان یک قربی حاصل کرده، یک قدمی جلو رفته، یه درب خاصی از رحمت برود باز شده، حالا میخوایم یه پاداش بهت بدیم با توجه به این زحماتی که کشیدی، اون روز میشه عید، به عنوان عید قربان. اعیاد دیگه هم همینجورن. عید قدیر روزی است که به عنوان حالا مثلا بزرگترین عید شیعه، روزی هستش که خب نسب امامته و با نسب امامت اصلا منشأ همه قرب ها، منشأ همه خیرات،
به نعمت تمام میشه،
به نعمت تمام میشه. این بزرگترین عیده.
بله.
عید نوروز ولو اینکه حالا به عنوان یک عید و مناسبت اسلامی مطرح نبوده، چون قبل از اسلام تو ایران یک سنت بوده، مثل مبعث و قدیر و فطر و اینها نیست، یک سنتی بوده که ایرانی‌ها رو خوش سلیقگیشون تحول سال رو و سال نو رو گذاشتن اون موقع که طبیعت نو میشه و بهار به وجود میاد،
اول بهار
که یک اتفاق تکوینی و طبیعی رخ میده، اینو مبدع تحول سال هم قرار دادن. خب اسلام و اهل بیت علیهم السلام با این مسئله مخالفتی نکردند، هیچ مخالفتی نداشتن، بلکه از این فرصت به نفع دین و برای همون تقرب استفاده کردن. لذا گفتن مثلا هنگام حلول سال اون دعای معروف رو، یا مقلب القلوب و الابصار، تا آخر او رو بخونید. اون روز عید مثلا روزه گرفتن، ببینید از این فرصت برای یک قرب، برای یک وصالی با حضرت حق استفاده شده. یا مثلا فرض کنید کارهایی که تو عید میشه، خب این چیزایی هست که مورد توصیه دینه، شادمانی سالم، دید و بازدیدها و کنار گذاشتن کینه ها، مسافرت رفتن، هدیه دادن، فرض کنید به عنوان مثال پاکیزه بودن، لباس نو پوشیدن، تمیز بودن، اینا چیزایی هستش که
عیدی دادن، هدیه دادن،
اینا چیزایی هست که مورد تاکیده. یعنی در واقع ولو دینی نبوده، اما دین هیچ مخالفتی که نکرده، چی از این فرصت برای نزدیک کردن انسان به خدا استفاده کرده. خب پس دیدگاه دین به عید اون موقعیتی است که یک زمینه قرب و صعود و وصولی برای انسان به خداوند متعال حاصل میشه. خب این خوشی داره دیگه. و کسی یه قدم رفته جلو، یه قدم رفته بالا، به خدا نزدیکتر شده، این شادی داره دیگه. البته شادیش متناسب با خود عیده. اگر قرب به وجود اومده، شادیش هم باید متناسب باشه، یه شادی مؤمنانه باشه، شادی مبتذل و غافلانه نباشه که آدم باید کاری بکنه که اون وقت اون قربش هم از بین بره. شادیش هم تو همون مسیر باشه. از شما ببینید تو روزهای عید، تو مناسبت‌های اسلامی، یه دستوراتی که به عنوان مستحبات، یعنی همش بندگیه. در این حال اگرم شادی هست که هست، ولی یک شادی غافلانه. امام مصطفی علیه السلام با جمعی از دوستانشون از یه جا میگذشتن، روز عید بود، یه جمعی مشغول به زن و به کوب و به هر حال، حالا به تعبیر خودمون، یه عیاشی و کیافی بودند. امام علیه السلام فرمود العجب کل العجب من الضاحک اللائب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون. تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم از اون کسی که امروز رو به لهو و لعب داره میگذرونه، امروزی که دارن رحمت تقسیم میکنن، امروزی که دارن لطف تقسیم میکنن.
روز شادی هست ولی نه این شادی
آفری. که پشت پا بزنه به اون پاداش و صله‌ای که خدا قراره بده.
بله.
گاهی موقع مثلا شما میبینید آدم نیمه شعبان، خب نیمه شعبان تولد ولی اعظم الهی بوده که ما مفتخریم تو اون زمان داریم زندگی میکنیم. خب این تولد مثل جشن تولدهای معمولی نیستش که خدا نکرده مثلا یه آهنگای اونچنانی گذاشته بشه که اصلا تناسبی نداره. ما گویی مثلا یه جشن تولده، حالا تو اون جشن تولد اونجوری هم نباید به هر حال خدا نکرده کار خلافی صورت بگیره، ولی به خصوص دیگه تو این روز احیانا مثلا شادی رو بخوایم تبدیل بکنیم به یک شادی غافلانه، اصلا تناسب با اون عید و اون دیدگاهی که دین نسبت به عید داره.
روزی که بستر برای قرب ما فراهمه، روزی
بستر برای قرب فراهم، یه درب خاص رحمت بازه، میخواد صله بده خدا. خب اینجا ما نباید پشت پا بزنیم و لگد بزنیم به همچی چیزایی. خب منتها یه نکته بسیار قابل توجه هست که من دوستان بزرگوار رو به اون نکته توجه میدم، و اون این که در این حال که تو تمام اعیاد، چه اعیاد دینی چه عید نوروزی که دین ازش استفاده کرده و یه نگاه دینی بهش انداخته، ما رو توجه دادن به یه چیزی که مبادا از اون اصلی ترین عید و حقیقی ترین عید غافل بشید. درست شاد باشید، همون شادی مناسب، ولی در این حال توجه داشته باشید که هنوز عید حقیقی نیومده، مبادا از اون غفلت کنید. بذارید من اینجوری بگم، بیه بیان دیگری بگم. تو 4 تا عید هست گفته شده دائم ندبه مستحب، ندبه کردن مستحبه. عید قدیر، عید فطر، عید قربان و عید جمعه. خود جمعه های عیده گفته شده دائم ندبه مستحب. عجب، ندبه گریه چه تناسبی داره با عید؟ حالا چرا خواستن تو شادی، مثلا شادیمون رو می‌خواستن خراب بکنن که عشقمون رو در بیارن؟ این که نه، در این حال که امروز عیده، سر جای خودش اون شادی، اما در این حال غافل نباشید از این که هنوز عید حقیقی که ظهور دولت حق و در واقع قرب اصلی،
بله،
کاملترین قرب در زمان ظهور رخ میده دیگه. اگه عید تقربی هست، اصلی ترین تقرب زمان ظهوره، اصلی ترین قرب و کاملترین قرب تو عالم دنیا زمان ظهوره، بعدش هم حالا رجعت. پس از اون قرب آدم نباید غافل باشه، نباید بی توجه باشه که نکنه من خسارت ببینم اون قرب رو پیدا نکنم، اون دوره رو من نبینم، نکنه جوری باشه که من الان توی یک خوشی هستم توجه نداشته باشم به این که دینداری الان در یک زمانی است که به هر حال زمان خطری است برای دین و دینداری، زمانی است که ولی اعظم خدا تو بلاست، که تو دعای نوده میخونیم عزیزان علیه انتوهی تبک دونی البلوا، بلاها شما را احاطه کرده. الان در زمانیست که ولی اعظم خدا محبوسه، زندانیه به تعبیر خود حضرت،
بله،
که ما در حبسیم. خب ببینید آدم اگه عزیزترین کسش، فرض کنید فرزندش، پدرش، مادرش، یه عزیزیش اگر توی حبسی باشه، در این حال که روز عید هیچ جای انکار نیست، اما میتونه بی توجه باشه به او؟
باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته، سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما. باز می آید بهار دل نشین، باز بلبل می شود با گل قرین، باز صحرا پر شقایق می شود، باز روشن قلب عاشق می شود. سفره ها با هفت سین آراسته، با گل و مهر و صفا پیراسته، سال نو تحویل و سال کهنه را، سال نو تحویل و سال کهنه را، هم دل ما تازه شد هم شال و رفت. یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا مقلب قلب ما را شاد کن، یا مدبر خانه را آباد کن، یا محول احسن الحالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما، از بدی ها فارغ البالم نما.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت عید نوروز هر سال پیامی داشتند و در دیوان شعرشان ابیاتی ویژه درباره عید نوروز سرودند. مقام معظم رهبری نیز هر سال در اول فروردین با پیام نوروزی مواعظ حکیمانه ای دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار و یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اللهم اهدنا هدى المهتدین و ارزقنا اجتهاد المجتهدین. تبریک عرض میکنم به همه همیهنان عزیز در هر نقطه کشور و هر نقطه جهان و همینطور به همه ملتهایی که نوروز را گرامی میدارند. به خصوص تبریک عرض میکنم به خانواده معزز شهیدان و جانبازان عزیز و خانواده هاشون و به خصوص تبریک میگویم به جوانان کشور، جوانان و نوجوانان کشور که امید آفرینند و پیشران حرکت ملی کشورند. امیدوارم نوروزی شاد و شیرین داشته باشند و سالی پر خیر و برکت. امسال فصل بهار طبیعت با فصل بهار معنویت همزمان است، یعنی فروردین و اردیبهشت و خرداد با رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان. امیدواریم که انشاءالله رشد طبیعی و رشد معنوی هر دو رو در امسال برای کشورمون و ملتمون داشته باشیم. این امید در دل جوانه میزنه که انشالله رویش های معنوی در کنار رویش های مادی ذخیره‌ای برای این ملت و این کشور و آینده باشه. سلام عرض میکنیم به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه و یاد میکنیم و درود میفرستیم به روح مطهر امام بزرگوارمون. یک جمله در باب سال 96 و یک جمله هم در باب سال 97 عرض میکنیم. سال 96 مثل همه سالها مجموعه ای بود از فراز و نشیب ها و شیرینی ها و تلخی ها، مثل همه دوران های زندگی. شیرینی سال 96 بروز عظمت و اقتدار ملت و حضور ملی بود از اول سال تا آخر سال. اوائل سال حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود، حضور بسیار عظیم و خیره کننده. بیش از 40 میلیون از جمعیت کشور در انتخابات شرکت کردند و این حضور بسیار پرمعنا و خوبی بود. بعد هم در راهپیمایی روز قدس در ماه مبارک رمضان و در پایان سال هم راهپیمایی نهم دی و برتر از همه راهپیمایی تماشایی 22 بهمن امسال. البته در نهم دی بر اثر اغتشاش هایی که به وجود آمد و من اشاره می کنم، مردم چند روز پی در پی در شهرهای مختلف کشور راهپیمایی های خود جوش داشتند که همه اینها نشان دهنده حضور ملت بزرگ ایران و ملت بصیر و چالاک و آماده به کار ایران در همه میدانهایی که حضور او لازم است بود. یک نقطه دیگر، نقطه مهم و شیرین سال گذشته این بود که تهدیدهای منطقه‌ای که هدف اون تهدیدها لااقل یکی از اهداف اون تهدیدها ضربه به جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی توانست در این سال این تهدیدها رو تبدیل کنه به فرصت. نه فقط تهدیدها آسیبی به کشور نرساند، بلکه تبدیل شد به فرصت و کسانی که آگاه از مسائل بین المللی هستند این معنا رو به درستی درک میکنند. یک نقطه مثبت دیگر تلاش هایی بود که در جهت زنده کردن و به کار بستن شعار سال، یعنی تولید ملی و اشتغال در ذیل عنوان اقتصاد مقاومتی انجام گرفت. کارهای خوبی برای مسئله اشتغال و تولید ملی شد. البته کارهای زیاد دیگری باقی مونده است که باید بشود و این شعار تا حدودی عملی شد در کشور، لکن به طور کامل بایستی کار ادامه پیدا کنه تا انشاءالله این شعار عملی بشه. تلخی‌هایی هم در سال 96 داشتیم: زلزله، سیل، حوادث هواپیما، حادثه کشتی که برخی از عزیزان ما جان باختن در این حوادث و حوادث تلخی بود برای ما. علاوه بر اینها خشکسالی در برخی از مناطق کشور بود که همچنان ادامه داره و امیدواریم فضل الهی در بهار اون رو جبران کنه، و برخی از مشکلات معیشتی قشرها از گذشته همچنان ادامه پیدا کرد که بایستی تلاش بشه و همه تلاش کنن و من اشاره خواهم کرد که انشاءالله این مشکلات برطرف بشه. البته در پایان سال، در ماهای آخر سال، طبق برنامه ریزی دشمنان ملت ایران اغتشاش‌هایی هم در کشور صورت گرفت. ملت ایران خودش وارد میدان شد و حتی اون کسانی که میخواستن اغتشاش ها رو به نام اونها تمام کنن، اونها خودشون وارد میدان شدن و در مقابل اغتشاشگران ایستادند و البته حادثه ای بود پیش آمد و عظمت ملت ایران روشن شد. درباره سال 97 که سالی است که از این لحظه آغاز می شود، اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند. بنده در شعارهای سالها معمولا مخاطب را مسئولین قرار می دادم. امسال مخاطب همه آحاد ملت و از جمله مسئولین خواهند بود. مقدمتا عرض کنم مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی. یعنی اگر تولید ملی را با شرحی که انشاءالله در سخنرانی عرض خواهم کرد همه اگر چنانچه اون رو تعقیب کنند و دنبالگیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی محور تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب بگیره بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. من این رو محور قرار دادم برای شعار امسال. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن. البته این حمایت از 5-6 جهت ابعاد مختلفی داره که این ابعاد رو من انشاءالله در سخنرانی باز خواهم کرد و تشریح خواهم کرد و اونچه رو که میتوانند قشرهای مختلف مردم و مسئولین گوناگون کشور انجام بدن اونها رو انشاءالله مطرح خواهم کرد. امیدوارم انشاءالله خدای متعال کمک کنه هم به مسئولین هم به مردم که بتوانند وظایف خودشون رو به بهترین وجه انجام بدن و امسال این شعار رو که شعار حمایت از کالای ایرانی است، این شعار رو به تحقق به معنای واقعی کلمه برسانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. گل و سنبل و ارغوان و شقای خجل جر نقشه نگاران چین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را. به سوسن پدید آمد آن گل که حسنش، ز سوسن پدید آمد آن گل که حسنش. به یاد آرد از لطف خلد برین را، به یاد آرد از لطف خلد برین را.
خب یاران همنشین، با توجه به روزهایی که درانیم و با توجه به این که این برنامه در اماکن زیارتی و فرهنگی به سمع شما عزیزان میرسد، مطالبی را در باب زیارت و آداب آن به سمع شما میرسانیم. زنده ترین و مؤثرترین راه برای شناخت و ایجاد ارتباط قلبی و فکری با ائمه اطهار علیهم السلام زیارت است. زیارت نامه ها به واقع مدرسه ای هستند که درس امامت و ولایت می دهند. آثار و برکات اهل بیت را شمارش کرده و راه دوستی و محبت به اهل بیت را تعلیم می دهند و نیز تأثیر زیادی در ایجاد ارتباط نزدیک با امام معصوم و اولیای الهی دارند، به طوری که زائر احساس می کند هیچ کس به انسان نزدیکتر و مهربانتر و داناتر و تواناتر از زیارت شونده نیست. از این روز که زائر متوسل به درگاه با سخاوت ولایت شده و دریای تمنا را در می نوردد تا به ساحل استغنا دست یازد. رفتن آگاهانه به زیارت و خواندن زیارت نامه ها با توجه و حضور قلبی می تواند نقش مؤثری در اصلاح افراد داشته باشد.
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها، وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها. وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها. گه در زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم و از یاد برفت آنها. گه در زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم و از یاد برفت آنها. و از یاد برفت آنها. ای مهر تو در دلها، ای مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، ای مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه در زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم و از یاد برفت.
پیشگیری و دانستن مواردی همچون تغذیه مناسب به موقع و دانستن مواردی همچون جلوگیری از حوادث و خطرات در طول سفر و اینکه چگونه در حوادث به خود و دیگران امداد و کمک رسانی کنیم خود به مباحث کارشناسی نیاز دارد که در این برنامه به آنها خواهیم پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، بنده کاظم‌زاده هستم، کارشناس بخش مشاوره پزشکی سایت راستخون، و با ارائه توصیه‌های پزشکی در هنگام سفر در خدمت شما. رعایت نکات بهداشتی در همه حال لازمه، اما دلیل اینکه برای سفر کردن در نظر گرفتن بیشتر این نکات تاکید میشه به این علت هست که مقاومت بدن در سفر به واسطه کمخوابی، راه طولانی و خسته کننده، کمی استراحت، شرایط آب و هوایی متفاوت و تهیه غذا از منابع مختلف کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل رعایت نکات زیر در سفر توصیه میشود: استفاده از غذای سالم و کاهش مصرف غذاهای بین راهی، به همراه داشتن وسایل شخصی مثل لیوان، قاشق، حله و صابون‌های مایع. از توصیه‌های بنده به شما مسافرین عزیز در ایام نوروز هست. در هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس به این نکته توجه داشته باشید که از لیوان‌های پلاستیکی و شیشه‌ای در اتوبوس استفاده نکنید. در طول سفر از سرویس های بهداشتی که قابل اطمینان هستند استفاده کنید و بهتره در این مکان ها کمترین تماس رو با دستگیره درها و وسایلی که در سرویس های بهداشتی عمومی هست داشته باشید. بهتر است در این مکان ها از صابون های جامد استفاده نکنید و از صابون های مایی که در سرویس های بهداشتی بین راهی هست استفاده بکنید. رعایت نکات بهداشتی در رستوران های بین راهی از توصیه دیگر بنده به شما هست. به مسافرین عزیزی که با وسایل شخصی در حال مسافرت هستند، توصیه اکید به همراه داشتن جعبه کمک‌های اولیه است. جعبه کمک‌های اولیه شامل مواردی مثل آتل، بتادین، قیچی، موچین، این وسیله جهت خارج سازی یک تراشه یا جسم ریز از دست یا سایر قسمت‌های بدن هست استفاده میشه و حتما قبل و بعد از استفاده از اون ضد عفونی بشه. چسب زخم، گاز استریل، کرم هیدروکورتیزون که این کرم جهت بهبود خارش و التهاب جای گزش حشرات استفاده میشه. مسکن هایی مثل استامینوفن یا بروفن، دستمال مرطوب که بهترین راه حل جهت تمیز کردن زخم هست، کرم آنتیبیوتیک که این کرم جهت حفاظت از زخم های کوچک در برابر عفونت، زود خوب شدن محل زخم و نچسبیدن پانسمان بر روی زخم استفاده میشه. به همراه داشتن پتو، کبریت، کپسول آتش نشانی کوچک در وسایل نقلیه خود رو فراموش نکنید. در اماکن عمومی برای حفظ سلامت خود و همراهان از کشیدن سیگار و قلیان خودداری کنید. با تشکر.
امیدواریم که از این برنامه و مطالب ارائه شده کمال استفاده رو برده باشید. دوستان همراه، برای تهیه این مجموعه برنامه می توانید به پورتال فرهنگی راسخون به نشانی www.rasekhun.net مراجعه فرمایید. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.